سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. در محضر استاد لکزایی هستیم با سلسله مباحث تفسیری مقام معظم رهبری که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی آغاز شد. از جناب آقای دکتر لکزایی دعوت میکنم که این جلسه رو ارائه بدن. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خلاصه ای از بحث جلسه دیروز رو عرض میکنم، چون بحث جلسه امروز ما ادامه اون هست. بعد انشاءالله بحثمون رو ادامه میدیم. در جلسه دیروز بر اساس آیات 100 تا 106 سوره توبه بر اساس تفسیر مقام معظم رهبری عرض شد که کنشگران و بازیگران عرصه حکمرانی اسلامی در درون جامعه اسلامی چهار گروه هستند. گروه اول از سابقون الاولون، پیشتازان پیشگام. گروه دوم منافقین هستند، منافقان آشکار و پنهان، شهری و غیر شهری. اینها معارضه می کنند با حکمرانی اسلامی و در راستای منافع دشمنان و همسو و همجبهه با دشمنان حکمرانی اسلامی هستند. گروه سوم الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کسانی که کار خوب می کنند، کار بد هم می کنند، منتها اعترفوا بذنوبه. وقتی کار بد میکنن متوجه میشن گناه مرتکب شدن، در درگاه خدا اعتراف میکنن، توبه میکنن و باز میگردن. و گروه چهارم که فرمود و آخرون هم مرجعون لامر الله، اونهایی که کارشون به خدا سپرده شده، خدا یا اونها رو عذاب خواهد کرد یا توبه اونها را خواهد پذیرفت. من در باب سه تا گروه قبلی راجع به از سابقون الاولون فرمود که اینها بهش جایگاهشون هست، رضی الله عنهم و رضو عنهم. در باره منافقین فرمود که دچار عذاب علیم خواهند شد. در باره مؤمنان گروه سوم فرمود که اینها توبه کنند، توبه شون پذیرفته میشه. خطاب به رسول مکرم اسلام هم فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم صل علیهم ان صلاتك سكن له، با اینها تو کار بکن. خب بر اساس این طیف بندی و تقسیم بندی آمدیم گفتیم که همونطور که در سوره منافقون همین بحث مطرح شده بود، در سوره توبه با تفصیل بیشتری این بحث مطرح شده و اون این هست: منافقین به عنوان معارض حکمرانی اسلامی و در خدمت دشمن در سوره توبه به تفصیل هم نشانه هاشون و هم انواعشون مورد بحث قرار گرفت. روبروی منافقین هم گروه اول قرار می گیرند، یعنی از سابقون الاولون، در رأسشون خود رهبری جامعه اسلامی هست، و هم گروه سوم در برابر منافقین قرار می گیرند که ازشون با عنوان مؤمنین و مؤمنات یاد میشه. بنابراین فهم جریان حکمرانی اسلامی در درون جامعه اسلامی متوقف هست بر فهم از یک سو نشانه های منافقین برای اینکه مقابله کنیم با فساد اونها، و از یک سو شناخت مؤمنین و نشانه های مؤمنین برای اینکه مؤمنین تقویت بشن و به وظایف خودشون عمل بکنن. علاوه بر این که عرض شد در بخش اول سوره توبه دشمنان بیرونی حکمرانی اسلامی هم معرفی شدن. البته اینجا بیرونی که میگیم به معنای جغرافیایی نیست، بیرونی به معنای غیر مسلمانان هست، کسانی که مسلمان نیستند و دشمن جامعه اسلامی، امت اسلامی و حکمرانی اسلامی هستند. یکی مشرکان معاند بود و دوم اهل کتاب یعنی کسانی که اگر هم در درون جامعه اسلامی زندگی می کنند حاضر به پذیرش مقررات جامعه اسلامی نیستند. دستور خدای متعال این بود که با غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند ولی بر عهد و پیمان خودشون با جامعه اسلامی وفادار نیستند و مقررات رو نقض می کنند، اهل فساد هستند، با اینها باید شما برخورد بکنید. و خب دشمن خارجی هم که به معنی جغرافیایی اون هم که دقیقش روشنه، اگر دشمنی کردن باید باهاشون برخورد بشه. در یکی از آیات خدا متعال این مطلب رو فرمودن که این برخورد نه به خاطر کفرشونه بلکه به خاطر دشمنی اونها با جامعه اسلامی هست، به خاطر اقدامات خصمانه‌ای که انجام میدن. درس کردیم اینجا مقام معظم رهبری تفکیکی کردن بین دگراندیش و دشمن و فرمودن که در جامعه اسلامی با دگراندیشان برخورد نمیشه اما با دشمن برخورد میشه هر کسی که باشد. حالا ادامه بحث. در واقع منافقین که در این سوره و در سوره منافقون مطرح هستند، یکی از دقتهایی که مقام معظم رهبری داشتن و از نوآوری های بحثیشون محسوب میشه این هست که معظم الله فرمودن که خدای متعال منافقین رو به عنوان یک تشکل اینجا مد نظر قرار داده و منافقانی که عنوان دشمن برای مورد شناسایی قرار میگیره منافقان تشکیلاتی هستند، یعنی اینا یک گروه یا گروه های متشکلی هستند که عن قصدن و عن عمدن و با برنامه ریزی علیه جامعه اسلامی با دشمن همدست میشن و اقدام میکنن. خب اینجا یکی دیگه از نشانه های منافقین رو خدای متعال بیان فرموده، فرموده که اینها اگرم در برنامه های شما، حالا اینجا بحث جنگ تبوک بوده به عنوان یک مصداق و یک مثال، از جمله در همین جنگ تبوک اینا با شما همراهی میکردن، جز گرفتاری و فساد برای شما نتیجه‌ای در پی نداشت. یعنی اینا اگرم تو جنگ می اومدن در جهت کمک شما علیه دشمن فعالیت نمی کردن بلکه فساد می کردن. دو خرج رو فیکم ما زادو کم الا خبالا. اینا اگرم به فرض که چند تایی هم آمدن و حالا در ادامه می دیم که برنامه‌ریزی کردن برای ترور رسول مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه که ناموفق. از آیه 49 به بعد انواع تشکل‌های منافقین و راهبرد مواجهه حکمرانان اسلامی با اونها مطرح میشه. به نظرم 6 تا گروه از منافقین اینجا معرفی شدن. گروه اول می‌فرماید لمنهم من یقول اذن لی ولا تفتن. یه عده از این منافقین کسانی هستند که میان پیش رهبر جامعه اسلامی و با بهانه‌های شرعی میخوان که از زیر بار تکالیف شانه خالی بکنن. اومدن پیش پیغمبر و پیغمبر میگن که به ما اجازه بده که در جنگ شرکت نکنیم الا تفتن می. این شأن رجولش بحث جد ابن قیس هست. قیس یکی از قبایل بود، آمد پیش پیغمبر و طبق یکی از شأن نزول ها به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، من اجازه بفرمایید که در این جنگ با امپراتوری روم در این لشکر چی شرکت نکنم به خاطر اینکه من خیلی آدمی هستم که دچار لغزش های جنسی میشم و شنیدم که در سرزمین روم هم زیبارویانی هستند و گمان میکنم که اگه بیام اونجا در برخورد با این بانوان زیبا مثلا دچار مشکل جنسی بشه. پیغمبر اینجوری گفت وحی نازل شد که الا فی الفتنه سقطوا. آگاه باشید که اینها همین الان در متن فتنه سقوط کردند و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اینا کافرن و جهنم و کافران همین الان محیط هست. این نشون میده که گروهی از منافقین شرع رو علیه شرع به کار میگیرن، دین رو علیه دین به کار میگیرن. گروهی از منافقین هستند که با توسل به بخشی از دین علیه بخش دیگری از دین اقدام میکنند. اینجا با توسل به بخش مسائل جنسی دین جد ابن قیس میخواد که در برابر دستور رهبری اسلامی برای شرکت در جنگی برای مقابله با دشمنان اسلامی بایسته و شرکت نکنه، یک بهانه شرعی اینجوری پیدا کرده و غافل از این هست که حتی به فرض هم یه همچین چیزی باشه، اینها در اسلام براش تدابیری شده و جز اختیارات رهبری هست که بحث تزاحمات رو بررسی میکنه و همینجا مقام معظم رهبری بحث تقدیم اهم بر مهم رو مطرح فرمودن که اینا جز اختیارات حوزه رهبری اسلامی هست در مسائل حکومتی. یک نشانه دیگری از منافقین همینجا مطرح شده در آیه 50 می فرماید این تصب که حسنتون تصوبا، منافق اینطوریه که اگه به شما مسلمان ها یه کار خوبی برسه، یه پیروزی برای شما حاصل بشه، اینا ناراحت میشن. و نکته دیگری که در این آیه 50 مطرح شده استراتژی غلط منافقین در حل مسئله هست. میگه و این توسب که مصیبتون تقول و قد اخذنا امرنا من قبل، اگه یک شکستی برای شما و یک مصیبتی یک غم و اندوهی به جامعه اسلامی برسه، اینا میگن که خوش به حال ما قبل از اینکه همچین مشکلی پیش بیاد متوجه شدیم و دامن خودمون رو از این مسئله کنار کشیدیم. مثلا اینا تحلیلشون این بود، اینا الان میرن به جنگ با امپراتوری روم، چون خبری به مدید آمده بود، نه این بود که امپراتوری روم با 500 هزار نیرو در حال آماده شدن برای حمله به مدینه است. پیامبر فرمودن که ما نباید اینجا وایسیم که اونا سر وقت ما بیان. ما باید بریم برای مقابله با اونها. یک لشکر 30,000 نفری فراهم شد. پیامبر رفتن حدود 600 خورده کیلومتر. البته اونجا که رفتن خبری نبود. گفته شد که اینها با شنیدن آمدن لشکر اسلام عقب نشینی کردن. ولی خب پیامبر منابری انجام داد، یه سری قراردادهای با قبایل مسیر بست و برگشت. حالا اینجا آیه میگه که اینا منافقین استراتژی غلطی دارن در حل مسئله. خب جنگ با امپراتوری روم، برای اینکه دچار مشکل نشن میگن اصلا ما در این جنگ شرکت نمی کنیم. خب راه حل این مسئله که شرکت نکردن در جنگ نیست. وقتی دشمنی دارید که علیه شما میخواد اقدام کنه باید در برابرش بیستید. پس اینها مسیر غلطی رو در حل مسئله در پیش میگیرن و اون مسیر به نفع دشمن تمام میشه. اما مؤمنین برعکس منافقین هستن. خدای متعال و پیغمبر میگه تو به مؤمنین بگو که این روش منافقین رو کنار بگذارن و بر خدا توکل کنن. قول ای پیامبر تو به مؤمنان اعلام کن اینطور بگن لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، هیچ مصیبتی به ما نمیرسد مگر آنچه که خدا مقرر کرده باشد. خدا مولانا، خدا مولای ما هست، دار و یاور ما هست، سرپرست ما هست. و علی الله فلیتوکل المؤمن، نشانه مؤمنین اینه که به خدا توکل میکنن مؤمنان. البته آیه امر میگه که مؤمنان باید خدا توکل کنن. پس توکل از ابزارهای حکمرانی اسلامی هست. توکل چیکار میکنه؟ سه تا کار ویژه داره توکل: یک، امید آفرینی، دو، تقویت روحیه، سه، آسان شدن کارهای دشوار. منتها این سه تا نتیجه از طریق ارکان توکل به دست میاد. توکل به تو رکن داره طبق نظر مقام معظم رهبری: یکی عمل به وظیفه، دو، اطمینان به نتیجه. بر اساس همین آیه فرمود علی الله فلیتوکل المؤمنون، چون ما بر خدا توکل میکنیم و خدا مولای ما هست، یاریگر ما هست، اون چه بر ما وقتی وظیفه رو انجام میدیم بار میشه اینه که ما به نتیجه اطمینان داریم. به هر حال اهدل حسنیه این نتیجه هست. قول پیامبر به اینها بگو هل تربصون بنا الا احد الحسنیین؟ در واقع مؤمنین به منافقین میگن. فکر میکنید جز یکی از دو زیباترین کار نتیجه عمل ما خواهد بود؟ یا پیروز میشیم در دنیا یا به شهادت میرسیم که اونم پیروزی محسوب میشه برای ما. اما شما منافقین میدونید نتیجه کارتون چیه؟ نحن نتربص بكم، ما منتظریم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، خدا شما رو مبتلا کند به عذابی از نزد خودت، او به ایدینا یا به مجازاتی به دست ما. تربصوا انا معكم متربصون، شما منتظر باشید ما هم منتظرتون میمونیم. وقتی این آیات خیلی تون نازل شد، جد ابن قیس یه پیشنهادی به پیغمبر کرده بود، اونم اینجا جوابش داده شد. پیشنهاد جد ابن قیس به پیغمبر این بود که اجازه بفرمایید ما چون دچار گناه میشیم و من خیلی مقیدم که منظر شرعی وقت چشمم به نامحرم نیفته، من نیام، ما نیاییم، ولی پول امکانات ما میدیم. خدای متعال میفرماید که این انفاقشون هم به درد نمیخوره. قل ای پیامبر به اینها بگو انفقو تو ان او کرهن، شما انفاق بکنید از روی میل یا از روی بیمیلی، لن یتقبل منکم، از شما قبول نمی شود. چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، چون شما یه گروه فاسق هستید، یه گروه قانون شکن هستید. چرا انفاق اینها قبول نمیشه؟ چون تکلیف اینها شرکت در نبرد و اطاعت از رهبری بود، در حالی که اینها میخوان در نبرد شرکت نکنن، در جهاد شرکت نکنن، و بعد میگن ما به جاش پول و امکانات میدیم. خب قبول نمیشه ازشون، لذا خدا متعال تصریح میکنه به این مطلب و ما منعهم من تقبل منهم نفعاته. میدونید چرا قبول نشد انفاق اینها؟ خاطر اینکه الا انهم کفروا بالله و برسوله، و اینها به خدا و رسولش کافر شدن، تبعیت از دستور ندارن. پس یکی از نشانه ها و علائم منافق اینه که در برابر دستور خدا و رهبری الهی میسته، میخواد اون دستور رو یه جوری تغییر بده. دستور اینه که شما در امر جهاد شرکت کنید، این میخواد که در امر جهاد شرکت نکنه. الان مثلا دستور رهبری اینه که کشورهای اسلامی با رژیم قاسم صهیونیستی قطع ارتباط بکنن، اینا قطع ارتباط نمیکنن. دستور الان اینه که از فلسطینی ها حمایت کنید، پشتیبانی بکنید، اینا یه بهانه های دیگری میارن. دیگر نشانه های منافقین هم اینجا ذکر شده، فرماید ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، اینا نماز نمیخونن. نگفته لا یقیمون الصلات ها، چون اصلا اهل اقامه که نیستن. اقامه این صلات اینه که شما یه کارهایی کنید که این کار مؤمنین انجامه، مؤمنین اقامه صلات میکنن، یعنی مجموعه اقداماتی رو که به گرمی بازار نماز و رونق بازار نماز منجر میشه انجام میدن. ما راجع به منافقین نمیگه لا یقیمون الصلات، میگه لا یأتون الصلات، اینا نماز به جا نمیارند الا و هم کسالا، مگه با حالت بیمیلی، حالا یه جوری که بالاخره یه تکلیفی از رودوششون برداشته بشه. پس مراقبت بکنیم که این رغبتی به نماز، بیمیلی به نماز، بیمحلی به نماز، اینا از نشانه های منافقینه. بلا ینفقون الا و هم کارهون، انفاق هم نمی کنند مگر از روی باز ناخرسندی، یعنی انگار که خودشون رو مجبور ببینن که انفاق بکنن دست به جیب میشن. ممکنه اموال و اولاد زیادی هم داشته باشن، اما شما مؤمنین از اموال و اولاد اینها دچار شگفتی نشوید، چون خدا اینها رو در همین دنیا عذاب میکنه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، تصمیم خدا اینه که در همین زندگی دنیا اینها را عذاب بکنه. حالا اینجا مقام معظم رهبری فرمودن که این عذاب به شکل‌های مختلفی میتونه باشه. یکی این که ممکنه همین پسر منافق، فرزند منافق تبدیل بشه به یه آدم حزب اللهی، بره جبهه و شهید بشه مثلا، این پدر که منافق بود عذاب میبینه با این کار. چرا؟ و اصلا شهید و شهادت و ارزش‌های الهی اینا رو که در باطن نفس خودش قبول نداشت، لذا هم به سرش رو از دست داده، هم از اون ور غم و غصه میخوره. در حالی که اگه مؤمن بود از شهادت فرزند خوشنود میشد، چون خوشنودی خدا و رسول الله رو فراهم کرده. یا اینکه نه، فرزندان اینها و بال گردنشون میشن و این فرزندان اموالی رو که اینها جمع کردن برمیدارن به نحوی هزینه میکنن که باعث ناخرسندی پدران و مادرانشون میشن. یکی از نشانه های دیگر منافقین اینه که اینا قسم میخورن، قسم های دروغ، که ما با شما هستیم ولی دروغ میگن دیگه. اینها قومی هستن که یفرقون، تفرقه میندازن در درون جامعه اسلامی. اینا در درون جامعه اسلامی اختلاف ایجاد میکنن. اما گروه دوم از منافقین، این گروه اول بود. گروه اول گروهی بودن که با بهانه های شرعی میخواستن در برابر رهبری بیستن، در برابر دستور رهبری بیستن و دستور رهبری رو نهایتاً میخواستن تغییر بدن. دستور رهبری این بود که در جهاد شرکت کنید. اینا آمدن گفتن که ما حاضریم انفاق بکنیم، کمک مالی بکنیم، ولی در جبهه شرکت نکنیم. اما گروه دوم، و من هم من یلمز و کهف صدقات، و من هم یعنی و بعضی از این منافقان. اینا بفرمایید این تعبیر در قبلی هم به همین شکل بود یا فرق داشت؟ ببینید اینجا میگه و من هم، این من بعضه، یعنی و بعضی از منافقان. پس منافقین گروه گروه میشن، انواعی دارن. این یه گروه بود. گروه دوم با تعبیر باز و من هم، و گروه دیگری از منافقان کسانی هستند که یلمز و کف صدقات. اینها وقتی که مردم میان کمک بکنن به جبهه، به اونا ایراد میگیرن، اونا رو بهشون طعنه میزنن. چطور؟ حالا در ادامه توضیح داده، من خلاصش رو عرض میکنم. اگه کسی پولدار باشه و خیلی کمک حسابی به جبهه بکنه، اینا شروع میکنن پشت سرش حرف زدن که ببین این میخواد ریا بکنه. حالا مثلا یعنی چی؟ یعنی تو پول داری؟ اگه طرف فقیر باشه و اومده باشه که کمک بکنه به جبهه، میگن که تو رو خدا ببین یه ذره کمک برداشته آورده، حالا تو با این کمک اندکی که میکنی فکر میکنی که دشمن رو شکست میدی. پس در هر صورت اینا عیبجویی میکنند از کسانی که دارن کمک مالی میکنن به جبهه. اگه کمکش زیاد باشه یه جور، میگن این ریا میکنه، چه میکنه، فلان میکنه، خوش رخصی میکنه. اگر هم کم باشه میگن که حالا این با این کمکش میخواد مثلا چه مشکلی رو حل بکنه. منافقین در هر صورت منافع خودشون رو بر جامعه مقدم میدارن، در حالی که راهبرد اسلامی این هست که ما مصلحت جامعه رو بر مصلحت خودمون و منافع جامعه رو بر منافع خودمون مقدم بداریم. اینجا میگه که و این اوتو منها، حالا این یه مصداق دیگه هست، یه مصداق همون بود که عرض کردم، حالا در ادامه میخونیم. یه مصداق دیگه هم میگه، مصداق دیگه اینه که اگه تو از این کمک هایی که حالا قناعیمی که جمع شده، کمک هایی که جمع شده به اینها بدی، از تو راضی میشن. اگه به اینها ندی، ناراضی میشن. نقد رفتار اقتصادی رهبری از منظر منافع شخصی میکنن، عیبجویی میکنند از تو در توزیع صدقات. معنای دقیقترش اینه نسبت به اون تعبیر اولی که گفتم، اونم هست منتها تو آیات دیگه اون بحث آمده. اینجا تعبیر دقیقش اینه و بعضی از منافقین کسانی هستند که عیبجویی میکنند از تو، یعنی از رهبر اسلامی که حالا اینجا پیغمبره، از صدقات در توزیع امکانات بیت المال. چطور؟ و این اوتو منها رزو، اگه به اینا بدی، بگی این بخشم مال شما، خیلی خوشحال میشن، راضی هم میگن عجب رهبری داریم، عجب دولتی داریم. اما و این لم یعطو منها، اگه به اینا داده نشه از این امکانات بیت المال، ازاهم یسخطون، ناگهان میبینی که اینا خشم میگیرن. که نه آقا شما چرا درست توضیح نمی کنید. بعد خدای متعال می فرماید که باید اینها بدانند که صدقات و پولی که در حساب بیت المال هست، این زکاتی که جمع شده، غنایمی که جمع شده، امکاناتی که جمع شده، اولویتش گروه های دیگری هستند، نه آدم های برخوردار. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. پس این اموال بیت المال وقتی که میخواد توزیع بشه، اولویتش با کسانیه که نیازمند هستند و همینطور گروه های دیگری که در این آیه ذکر شده که الان از توضیحش من صرف نظر میکنم. گروه سوم از منافقین، و من هم دعای شستید، و من هم الذین یعظون النبی. گروه سوم و بعضی از منافقین، علامت بعضی از منافقین اینه که اینا رهبری جامعه اسلامی رو اذیت میکنن، پیامبر رو اذیت میکنن. چطور؟ به هر نحوی که شده. حالا اینجا یه مصداقش رو، دوتا مصداقش ذکر شده. یه مصداق ترور پیغمبره که تو آیات بعدی آمده، که تو همین جنگ تبوک اتفاق افتاد ولی با شکست مواجه شد. یکی هم اذیت‌هاییه که به لحاظ سیره پیامبر و رهبری اینا مطرح میکنن. مثلا و یقولون هو اذن، تو گفتن پیغمبر یک پارچه گوشه. یعنی چی؟ یعنی میگن هر چه به پیغمبر میگی گوش میکنه، هر کی هر چه به پیغمبر میگه پیغمبر گوش میکنه. اصلا اینطور نیست که تشخیص بده بگه این درسته این غلطه، تو چرا این حرفو میزنی. خدا جواب میده. خدا با همه این توطئه‌های اینها مبارزه کرده و جواب داده. این نشون میده باید با توطئه‌های منافقین مبارزه کرد. قول پیامبر بگو به اینها اذن خیر لکن، اگرم پیغمبر به حرفاتون گوش میده که این خوبه برای شما، که مگه این کار بدیه؟ شما یه رهبری دارید که به حرف همتون گوش میده، به حرف مؤمنین گوش میده. گوش میده یعنی میشنوه، حرف منافقین رو هم میشنوه، حرف همتون رو میشنوه. خب این که چیز بدی نیست که شما این رو به عنوان یه کار بد ازش یاد میکنید. بعد میفرماید که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. البته منافقین بدانند که پیامبر خدا به خدا ایمان دارد و مؤمنین را باور می کند و یؤمن للمؤمنین. این خیلی فراز مهمیه توی آیات قرآن کریم، که از یک سو میگه پیامبر یؤمن بالله، پیامبر به خدا ایمان دارد، و از یک سو میگه یؤمن للمؤمنین، خدا به مؤمنین هم ایمان داره. حرف مؤمنین رو خدا قبول میکنه، نه حرف منافقین رو. درسته پیامبر گزارشات مختلف رو میگیره، پیامبر کانالیزه شده نیست. رهبری جامعه اسلامی حواسش هست که کانالیزه شده نباشه. اینطور نیست که گزارشاتی که بهش میاد یا حرفایی که میشنوه فقط از یه گروه باشه، نه، حرف گروه های مختلف رو میشنوه، گزارشات مختلف رو میبینه، اما فقط اون گزارشاتی رو که از ناحیه مؤمنین به او منتقل می شود باور می کند. پس ما در سیستم حکمرانی اسلامی اون نظام رسانه‌ای که باید به حرفهاش توجه بکنیم، نظام رسانه‌ای هست که در اختیار مؤمنین باشه. ما به نظام رسانه‌ای که در اختیار منافقین باشه یا در اختیار دشمن باشه نباید اعتماد داشته باشید. قول پیامبر به اینها بگو اذن خیر لکم، این که خوبه که پیامبر حرفای مختلف رو گوش میده، اما پیامبر یؤمن بالله، اولا فقط خدا باور دارد، به خدا ایمان دارد، ثانیا و یؤمن للمؤمنین، حرفایی رو که میشنوه فقط به حرفای مؤمنین گوش میده. اینجا مقام معظم رهبری اون آیه سوره حجرات رو هم نقل کردن که خدای متعال اونجا فرمود اینجا اقوم فاسقون به نبعین فتبین. خدا در سوره حجرات دستور میده هرگاه فاسقی برای شما خبری آورد، گزارشی آورد، فتبین، شما تحقیق بکنید، تحقیق نکرده قبول نکنید. اما اینجا راجع به مؤمنین میگه که و یومن للمؤمنین، خدا حرف مؤمنین رو گوش میده.
البته اینجا تفسیرهای دیگری از این آیه شده که مقام معظم رهبری اونها رو قبول نمی کنه، اونها رو ذکر می کنه و میگه که نه اونها دلچسب نیست. خب رحمت للذین آمنوا منکم، این کاری که پیغمبر میکنه مایه مهربانی هست برای اهل ایمان از شما. ادامه میده بحث رو که اینایی که اذیت میکنن و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اونایی که رسول خدا رو اذیت میکنن عذاب علیم براشون هست. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، هرچند اینا قسم میخورن به خدا که میخوان رضایت خاطر شما رو جلب بکنن، یعنی منافقین به دنبال جلب افکار عمومی هستند، اما منافقین بدانند که والله و رسوله احق ان یرضو ان کانوا مؤمنین، اگه شما مؤمنید و منافق نیستید باید بدانید که جلب رضایت خدا و رسولش شایسته تره نسبت به جلب افکار عمومی. علم یعلمو، آیا اینا نمیدانند که انه من یحادد الله و رسوله، کسی که با خدا و رسولش معارضه کند، دشمنی کند، فان له نار جهنم خالدن فیها، گرفتار جهنم خواهد شد. یحذر المنافقون، بعد اینجا میگه که منافقین همیشه نگرانن که مبادا سوره ای از قرآن درباره اونها نازل بشه و اونها رو رسوا بکنه. اینجا چند تا نشانه رو برای تشکل و جبهه منافقین خدای متعال ذکر کرده قبل از این که حالا انواع دیگری از منافقین رو برای ما بگه. این آیاتی که اینجا الان میگم خیلی مهمه، چون جبهه و تشکل منافقین در مقایسه با جبهه و تشکل مؤمنان مقایسه شدن، یعنی در حکمرانی اسلامی اصل کار اینجاست، تشکل مؤمنان و جبهه مؤمنان باید در برابر تشکل و جبهه منافقین سفارایی بکنه. این چیزیه که ما امروز خیلی بهش احتیاج داریم، جبهه و تشکل مؤمنین در برابر جبهه و تشکل منافقین. منافقین چیکار میکنن؟ جبهه منافقین چیکار میکنه؟ خدای متعال میفرماید المنافقون والمنافقات، مردان منافق و زنان منافق، بعضهم من بعض، اینا با هم یک پارچه هستن، یک گروه هستن. یأمرون بالمنکر، کار اینا اینه که امر به منکر میکنن مردم رو، تو جامعه راه افتادن میگن که حجابو بذارید کنار برید به سمت بی‌حجابی، ارزش های دینی رو بذارید کنار، روز نمیدونم 21 ماه رمضان امسال که شهادت امیرالمومنین صلی الله و سلام علیه بود که مردم ایران رعایت کردن و شادی نپرداختن، اینا راه افتاده بودن توی رسانه‌هاشون، تو شبکه‌هاشون که نخه شادی حق مردم و این حرفا چیه و چرا شما میگید که باید مردم مثلا به صحرا و طبیعت گردی نرن شادی نکنن. و ینهون عن المعروف، ویژگی منافقین اینه که از معروف‌ها نهی میکنن مردم رو، میگن شما کار خوب نکنید. و یغبزون ایدیهم، به لحاظ اقتصادی هم اینا طرفدار تحریم جامعه اسلامی و دولت اسلامی هستند. از دست خودشون هم اگه کاری بر بیاد انجام میدن، از جمله این که قبضیت میکنن. یعنی چی؟ اینو تو سوره منافقون قبلا خوندیم، اونجا گفتش که اینا میگن به پیامبر و اطرافیان کسانی که در دوروبر پیامبرن شما کمک نکنید تا اینا از دور پیامبر کنار برن. الان هم اینا همین کار رو میکنن، دشمن رو تشویق میکنن به تحریم ایران برای اینکه مردم دچار سختی بشن و از انقلاب و ارزش‌های انقلابی خسته بشن و کنار بگذارن اینها. ویژگی بعدی هم تشکل منافقین اینه که نسوا الله فنسیهم، اصلا اینا خدا رو ترک کردن، خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینها رو ترک کرده. بعد خدا حکم صادر میکنه، میفرماید ان المنافقین هم الفاسقون، دنبال آدمای فاسق میگردید، همین منافقین، منافقین آدمای فاسقن. پس در اون سوره حجرات هم که فرمود و ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، منظور از اون فاسق همین منافقینه. خب نتیجه کار اینا چیه؟ وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. خیلی جالبه و عجیب، کفار در کنار منافقین و منافقات همه یه گروه شدن. خدا وعده داده است به تشکیلات مردان و زنان و منافق و کفار، چون گفتیم اینا دستشون با دشمن تو یک کاسه هست، خدا به اینا وعده آتش جهنم داده، خالدین فیها، هی حسبهم، جهنم برای اینا کافیه، و لعنهم الله، خدا لعنتشون میکنه، و لهم عذاب مقیم. در ادامه میفرماید اینا زیانکارن، وارد تشکل و جبهه مؤمنان میشید. خدای متعال میفرماید که والمؤمنون والمؤمنات. ببینید دقیقاً روبروی تشکل منافقین و منافقات این مطرح شده. اونجا گفت والمنافقون والمنافقات، اینجا میگه والمؤمنون والمؤمنات. مردان مؤمن و زنان مؤمن. این نشون میده که مردان و زنان مؤمن پا به پای هم در تشکیلات جامعه اسلامی حضور دارن و به حکمرانی اسلامی میپردازن، دین رو ارائه می کنند. پس از ارائه دین، دین رو اقامه می کنند، به اقامه دین می پردازند. چون گفتیم رسالت اصلی حکمرانی اسلامی اقامه دینه، تو خدا فرمود اقیم الدین، و نظارت بر اقامه می کنند، مراقبت می کنند که جایی در اقامه دین اختلالی پیش نیاد. بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات هم با هم یه تشکل رو تشکیل می دن. این فرقی که با بالا کرد، این کلمه اولیا اینجا اضافه شد. بعضهم اولیا و بعد. اون بالا یه بار دیگه ببینید آیه رو. فرمود بعضهم من بعد. میخواد بگه که همبستگی در میان منافقین ضعیفه. چون اینا دنیاگرا هستن. شما اگه مبلغ رو یه ذره بالاتر ببرید با شما میان. اونجا خب پولی هم دیگه. دوباره اگه دشمن مبلغ بیشتری بده با او میرن. اما در میان مؤمنین همبستگی قویه. لذا کلمه اولیا اینجا اضافه شد نسبت به بالا. بعضهم اولیا و بعض. یعنی نظر آقا هست که من خدمت دارم. یأمرون بالمعروف. برخلاف منافقین، مؤمنین و مؤمنات امر به معروف میکنن و ینهون عن المنکر، نهی از منکر میکنن، و یقیمون الصلاة. ببینید راجب منافقین گفت لا یعتون الصلات الا به هم کسالا، اگه نماز نمی کنن جز با حالت بیحالی. اما راجب مؤمنین میگه اقامه صلات میکنن، به بازار نماز رونق میبخشن، یعتون از زکات، دست به جیب میشن زکات رو میدن، یعتیون الله و رسوله، از خدا و رسولش اطاعت میکنن. نتیجه اولئک سیرحمهم الله. راجب منافقین داشت که خدا لعنتشون میکنه، راجب مؤمنین و مؤمنات میگه خدا اینها رو مورد مهربانی خودش قرار خواهد داد. ان الله عزیز حکیم. بعد هم میفرماید بهش در انتظار اینهاست. بعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. و از همه بالاتر و رضوان من الله اکبر، مؤمنین و مؤمنات به رضوان الهی میرسند، خدا ازشون خوشنود میشه. ذالک هو الفوز العظیم. این آیاتی که اینجا خوندیم که دو تا تشکل منافقین و منافقات و مؤمنین و مؤمنات رو در برابر هم مطرح کرد و برای هر کدوم هم نشانه هایی ذکر کرد، فوق العاده مهمه در شناخت مؤمنین و مؤمنات و منافقین و منافقات در هر زمانی و از جمله در امروز، و اقداماتی که هر گروه دارن انجام میدن. خب، گستره وسیع جهاد و نقشش به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی اسلامی اینجا در ادامه داره مطرح میشه. جهاد رو مقام معظم رهبری فرمودن هر گونه مقاومت و مبارزه در برابر دشمنان اسلام برای اطلاع اسلام با نیت الهیه، و منحصر به جهاد نظامی هم نیست، شامل جهاد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی هم میشه. اینجا خدای متعال دستور مبارزه علنی با منافقین و کفار رو صادر کرده در آیه 73. یا ایها النبی، ای پیامبر، ای رهبر اسلام، جاهد الکفار و المنافقین، با کفار و منافقین جهاد کن. وغلظ علیهم، برشون سخت بگیر، چون اینا دشمنن دیگه. پس اینجا شاهد صدور حکم مبارزه علنی با منافقین هستیم. خب چند تا از ویژگی‌های منافقین دوباره اینجا ذکر میشه. اینها به دروغ قسم میخورن به خدا و کارهایی رو که کردن انکار میکنن و الی آخر. باز خدای متعال فرصتی به منافقین میده، میگه فان یتوبوا یکو خیر الله. منافقین بدونن راه توبه براشون بازه، هرگاه توبه کردن خب دوباره میتونن به آغوش جامعه اسلامی برگردن، اما اگه توبه نکردن و بر نفاق خودشون اصرار ورزیدن، بر مقابله با جامعه و دولت اسلامی اصرار ورزیدن، بدانن که عذاب علیم و دردناک در دنیا و آخرت در انتظارشون هست و هیچ کس هم کمکشون نخواهد کرد. و این یتولوا یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا والآخره و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. دسته دیگری از منافقین هستند که اینها روزگاری جزء فقرا بودند، جزء کسانی بودند که اموالی نداشتند. اینها اومدن به دولت اسلامی نزدیک شدند، به پیغمبر نزدیک شدند، به از خدمات و امکانات جامعه اسلامی استفاده کردند. گفتن آقا شما به ما امکانات بدید، ما وضعمون خوب شد، کمک میکنیم به محروما، کمک میکنیم به دولت اسلامی. اما امروز که وضعشون خوب شده نه تنها کمک نمیکنن، بلکه مشکل هم درست میکنن برای جامعه اسلامی. خیلی عجیبه این. واقعا گروهایی از نفاق که در این سوره ذکر شده یه جوری هست که انگار تازه این آیات نازل شده، یعنی اینقدر فضای کنونی حاکم بر دنیا رو و کشور ما رو توضیح میده که شما فکر میکنید این آیات تازه نازل شده. و منهم یک گروه دیگری از منافقین، بعضی از این منافقین هستن که من عاهد الله، اینها با خدا پیمان بستن که لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. اینا با خدا عهد و پیمان بستن که خدایا اگر تو از فضل خودت به ما امکانات اقتصادی عطا کنی، ما قطعاً اهل صدقه خواهیم بود، اهل کمک به نیازمندان خواهیم بود. ولنکونن من الصالحین، چند تا تاکید داره، ببینید لام تأکید، نون تأکید ثقیله است، و قطعاً از شایستگان خواهیم بود. اما فلما اتاهم من فضله، حالا که خدا به اینها از فضل خودش نعمت فراوان داده، بخلو بهی، بخل می‌ورزند و تولو، اعراض میکنن، پشت میکنن، میگن نه، ماموران پیغمبر رفتن از اینا زکات بگیرن، میگن زکات چیه؟ زکات یه جزیه است، جزیه هم مال غیر مسلمان هاست، ما زحمت کشیدی با هم موردو. اینا اصلا از رهبری الهی اعراض میکنن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، پس به دنبال این هست که گرفتار نفاق میشن در دلهایشان. الی یوم یلقونه، تا روزی که خدا رو ملاقات کنن. چرا؟ به ما اخلف الله ما وعدوه، چون با ایمانی که با خدا بسته بودن به اون وعده خودشون خلف وعده کردن. و به ما کانو یک ذبون، اینا حرفی که زده بودن رو تکذیب کردن. علم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم، اینا نمیدونن که خدا میداند نهان اینها رو، آشکار اونچه رو که مخفی میکنن، اونچه رو که حتی در گوشی میگن. و ان الله علام الغیوب، و اینکه خدا علام الغیوبه، یعنی نسبت به امور نهان هم آگاه هست. حالا این شأن نزولی داره که دیگه من از شأن نزولش صرف نظر میکنم، در متن تفسیر مقام معظم رهبری آوردن اون شأن نزول رو که مصداقش چه کسی بود. ولی خب این هر روز مصداق داره دیگه. خیلی ها همین دعا رو به خدا میکنن، خدایا تو به ما بده، تو به ما عطا کردی، ما به دیگران میدیم. بعد که خدا بهشون میده ببینی خدا رو بنده نیستن. پس این هم از نشانه های منافقینه. منافق کسیه که به خدا گفت خدایا تو وضع من رو خوب کن تا من به دیگرانم رسیدگی کنم، حالا که وضعش خوب شده به فقرا و محرومان رسیدگی نمی کنه. اما گروه پنجم، الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين في الصدقات. اینو من قبلا توی مورد دوم بود اشتباه اونجا یه توضیحی دادم، حالا اینجا مستارش اومده. بله دومن هم من یلمزوک فی الصدقات بود، توضیحش رو اونجا آوردم که گفتم در ادامه میاد مال اینجاست. این میگه که یه گروه از منافقین هستن که مورد عیبجویی قرار میدهند کسانی رو از مؤمنین که اینها میان به جبهه کمک میکنن. والذین لا یجدون الا جهدهم، کسانی که نیافتند جز یه نتیجه و محصول کار مختصری که داشتن. حالا شأن نزولش اینه که بنده خدا رفته بود یه روز کار کرده بود برای اینکه یه دستمزدی بگیره، بخشی از اونم بیاره به جبهه کمک بکنه. فیسخرون منه، اینا منافقین کسانی هن که این مؤمنینی رو که یه کمک مختصری به جبهه میکنن، یعنی همون که در حد توانشونه، مسخره میکنن. سخر الله منه، خدا اینها رو مورد تمسخر قرار خواهد داد، یعنی منافقین. لهم عذاب علیم، بعد خیلی عجیبه خدا متعال میفرماید استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. پیامبر، حتی اگه تو برای اینا 70 بار طلب مغفرت از خدا بکنی، خدا اینا رو نمیبخشه. اینایی که این مؤمنین مستضعف رو مسخره کردن که حالا یه دونه خرما مثلا شد کمک به جبهه. چرا؟ ذالک بانهم کفروا بالله و رسول، خاطر اینکه این منافقین دیگه شور شده رو بردن، اینا به خدا و رسولش کافر شدن، اینا فاسق شدن. و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا فاسقان رو هدایت نمی کنه. این چندمین باره که ما تو این آیات امروز میخونیم که منافقین فاسقن. راهبرد اسلام در برابر منافقین در ادامه مورد تاکید قرار میگیره، همون مبارزه است. خدا به پیامبر میگه منافقین اگه مردن برشون نماز میت نخوان. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، حتی سر قبرشون هم نرو. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسوله و ما تو و هم فاسقون، همون دلیلش کفر اینها و فسق اینها هست. خب اینجا آیات دیگری هم وجود داره راجع به منافقین ثروتمند. میگه و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسولهی استعذنک اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین. وقتی فرمان جهاد میاد، ثروتمندان از این منافقین به تو میگن که اجازه بده ما اینجا تو مدینه بمونیم، با شما نیاییم برای جهاد. اما مؤمنین چیکار میکنن؟ پیامبر چیکار میکنه؟ لکن رسول آیه 88 والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. اینجا گروه های رو ذکر کرده که جهاد برشون واجب نیست، علاوه بر افراد ضعیف و مریض، پیرمردها، پیرزنها، میفرماید ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، همطور بر اونایی هم که چیزی ندارن که انفاق بکنن، بر اینها هم حرجی نیست، اشکالی نداره که اینا هم نیان جبهه. که باز از این هم بحث حکمرانی مردمی استفاده شده، یعنی لشکر اسلام همین مردم بودن، امکانات لشکر اسلام هم امکانات مردم بود. پس در جامعه اسلامی حکمرانی حتی در عرصه های امنیتی مردمیه، حتی در عرصه تدارکات جبهه هم متکیه به مردم هست. خب اینجا به یه گروه دیگه اشاره میکنه که حتی مرکب نداشتن که سوارش بشن در جنگ تبوک شرکت کنن، اومدن پیش پیغمبر که آیا امکاناتی شما دارید که مرکبی هست که ما برش سوارشیم بریم جبهه؟ پیامبر فرمود قلت، تو گفتی به اینها لا اجد ما احملکم علی، نه من مرکبی ندارم به شما بدم. تولو، اینا از پیش تو رفتن و عیونهم تفیض من الدمع حزنا لا یجدوا ما ینفقون، همطور اشک از چشماشون جاری بود به خاطر اینکه ناراحت بودن که چرا چیزی ندارن که در راه خدا بدن، چرا یه اسبی شطوری چیزی ندارن سوارشن با تو بیان جبهه. یعنی خدا از اینا تعریف تمجید میکنه، آدمایی که امکانات و حضور در جبهه رو ندارن و ناراحتن که چرا نمیتونن یه کاری بکنن. خب این آیات ادامه داره. آخرین گروهی که از منافقین اینجا تو سوره توبه ذکر شده، منافقینی هستند که در برابر پیامبر، رهبری اسلامی و اسلام می‌ایستند با توسل به مسجد. مثلا میان مسجد می‌سازن، مسجد رو پایگاه مبارزه علیه اسلام و مسلمان‌ها قرار میدن. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. از این آیه استفاده میشه که مسجد مهمترین نهاد یا یکی از مهمترین نهادها در حکمرانی اسلامی هست. البته اعتقاد خود من اینه که مهمترینه، ولی چون آقا تعبیر اینجوری ندارن من اینجا به آقا این رو نسبت نمیدم، به نظر من میاد. ولی یکی که بگیم چرا از فرمایشات آقا هم استفاده میشه. البته آقا وارد این بحث نشدن اصلا که از مهمترین یا یکی، اصلا این بحث رو ندارن. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که مسجد برای چی درست شده؟ میفرماید مسجد برای 4 کار درست شده، اما منافقین برعکس میکنن این کارها رو. خوب دقت بکنید. منافقین، گروهی از منافقین کسانی هستند که مسجد ساختن برای چی؟ یک ضرارن، برای اینکه ضرر بزنن به مسلمان ها. عکسش میشه کار ویژه مسجد، یعنی مسجد درست میشه برای اینکه نفع برساند به مسلمان ها. یه مسجد در یک محله باید پایگاه نفع رسانی به مردم باشه در اون محله، در اون شهر، در اون کشور. و کفرن، مسجد درست میشه برای اینکه ایمان رو گسترش بده، اما منافقین مسجد درست کردن برای اینکه کفر رو گسترش بدن. این هم 2. 3، مسجد درست میشه برای تقویت وحدت پشت سر رهبری در جامعه اسلامی، اما منافقین مسجد درست میکنن و تفریقا بین المؤمنین، برای اینکه تفرقه بندازن بین مؤمنا. خیلی عجیبه، میخوان جامعه رو علیه رهبری، علیه مؤمنان بشورانن، مؤمنان رو به جان هم بندازن. 4، مسجد درست میشه تا پایگاه اسلام باشه، پایگاه دولت اسلامی باشه، پایگاه جامعه اسلامی باشه، پایگاه خودی ها باشه. اما منافقین مسجد درست میکنن و ارساد لمن حارب الله و رسوله من قبل، برای اینکه پادگان باشه، کمینگاه باشه، پایگاه باشه برای کسی که پیش از این به شکل علنی جنگ خودش رو و محاربه خودش رو با خدا و رسولش شروع کرده. اینجا اشاره داره به ابو راهب عامر که به مسیحیت گرویده بود و رفت مکه و سپس رفت امپراتوری روم و امپراتوری روم رو تشویق میکرد برای حمله به مدینه، و اون به دوستان خودش در مدینه پیام داد که شما یه مسجدی بسازید تا اون پایگاه ما باشه، که وقتی من با رومی ها آمدم و حکومت مدینه رو ساقط کردیم پایگاه ما بشه. خب پیامبر دستور پیدا کرد، رفت این مسجد رو خراب کرد و گفت که آتش بزنند، و داستان مسجد ضرار رو دیگه همه تون میدونید. واقعا بعد یه تحقیقی انجام بشه یا تحقیقاتی انجام بشه راجع به کارکردهای کنونی مسجد در جهان و جهان اسلام و کشور خود ما، ببینیم که چقدر این کارکردهایی رو که خدا متعال فرموده مساجد ما دارن. اینجا مقام معظم رهبری یه راهبرد کلان رو مطرح فرمودن، اینه که ما از داستان مسجد ضرار یاد میگیریم که هرگاه در اسلام ظاهر عملی و کاری از محتوای واقعی خودش خالی بشه و پوسته ای رو ببینیم که مغز نداشته باشه، باید حکم کنیم که این پوسته از اسلام نیست، شبیه مسجد ضرار. که خب اقدام راهبردی که خدا به پیامبر دستور داد این بود که لا تقم فیه ابدا، اصلا توی این مسجد تو نرو نماز نخون، و بلکه این مسجد رو تخریب بکن. خب من فکر میکنم که تو وقتمون تمام شده، اگه این بحث رو ادامه بدم چند تا بحث مهم داریم. اون بحث های مهم ممکنه که حقشون به شکل خلاصه هم ادا نشه، لذا بهتره که ما همینجا بحثمون رو ختم بکنیم. جلسه بعد اول این باقی مونده رو میگیم، بعد انشالله میریم سراغ بحث بعدیمون. سوره توبه و مباحثی که در سوره توبه مطرح شده، مخصوصا تفسیری که مقام معظم رهبری از این مباحث داره که تفسیر راهبردی هست. حالا ما فقط وجه حکمرانیشو از این تفسیر معظم الله بحث کردیم، وجوه دیگری هم داره فوق‌العاده برای اینکه به ما قدرت تحلیل بده در شرایط امروز، مفید هست، قابل استفاده هست، میتونیم ازش برای امروز خودمون استفاده بکنیم. سفارش میکنم اگر فرصتتون اقتضا میکنه، اجازه میده، حتما خودتون متن تفسیر سوره توبه معظم الله رو مطالعه بفرمایید. تشکر میکنم از حوصله شما. جناب آقای دکتر امامی اگر مطلبی هست من در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از محضر استاد. یک سوالی مطرح شده، ظاهرا اشاره فرمودید در مورد اینکه ممکنه ویژگی های منافقین در جامعه مؤمنان هم رسوخ پیدا.
آقای امامی من صداتون رو ندارم. اگر سوالی که اینجا نوشته شده، عذاب علیم برای منافقین در دنیا چگونه است و فقط توسط خداوند متعال انجام میشود یا ممکن است به دست مؤمنان هم انجام بشود؟ در خود آیه هر دوتا بود دیگه، در آیاتی که ما خوندیم هر دوتا بود، هم تعبیر این بود که توسط خدا انجام میشه، همین تعبیر بود که به دست ما، یعنی به ایدینا، هر دوتا تعبیر بود.
تشکر میکنم از جلسه پرخیر و برکتی که تشکیل شد.